بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 171، فصل 20، فی ذکر عشق زرفای و الفتیان للاوجه الحسان. بعد از اینکه کمالات وجودی را بیان کردم و کمالات وجودی که منزه از مفهوم و ماهیت و ماده بود اشاره کردم و کمالات وجودی را ساری در تمام اشیا دانستن و گفتن هر موجودی سهمی از حیات دارد، قهرن هر موجودی بهره از علم و قدرت دارد و هر موجودی هم بهره از عشق دارد، فکل موجود فهو محب للکمال، الا اینکه محبت کمال مثل خود حقیقت وجود امر مشکک ذات مراتب هست. هر موجودی که وجودش قوی تر باشد محبتش قوی تر است و هر موجودی که ضعیف تر باشد محبتش ضعیف تر. به این مطلب پرداختن که محبوب حقیقی هر موجودی کمال مطلق است، منتها هر موجود به اندازه کمال وجودی خود به اون خیر حقیقی راه پیدا میکند و این نه به اون معناست که غیر کمال مطلق سهمی از محبوبیت نداشته باشند، بلکه کمالات متوسطه همونطوری که در سلسله نظام فاعلی سهمی از فاعلیت دارن منتها به تبع یا بالعرض، همه کمالات متوسطه در حلقات نظام غایی سهمی از محبوبیت و معشوقیت دارن منتها به تبع یا بالعرض. این رو بیان کرد. اونگاه پرداختن به نحوه محبتی که در سطح جمادات است، سپس پرداختن به نحوه محبت به عشقی که در سطح گیاهان است، اونگاه پرداختن به محبت به عشقی که در سطح حیوانات است، بعد پرداختن به محبت به عشقی که در سطح انسان هاست و همه اینها را بررسی کردند و حکمت‌های ربانی همه اینها را ذکر کردند. جذب و دفعی که در طبایع و صور معدنی است بیان کردند، جذب و دفعی که در گیاهان است بیان کردند، شور و عشقی که در حیوانات است بیان کردند، شهوت و غضبی که در حیوانات است بیان کردند، شهوت و غضب‌هایی که در انسان‌های عاقل است اون رو هم بیان کردن، شهوت و غضب‌هایی که در انسان‌های غیر عاقل و غیر متشرع است اون رو هم بیان کردن. اونگاه در فصل 20 رسیدن به عشق زرفا و فتیان و این بحث مطابق با اون چه که مرحوم شیخ در رساله عشق مطرح کردن هست. اونگاه محدوده بحث باید روشن بشود که در این فصل محل بحث چیست. عشقی که انسان به انسان دارد، علاقه‌ای که یک فرد به فرد دیگر دارد، این علاقه یا حیوانی است یا غیر حیوانی. حیوانی چه حلالش چه حرامش از محل بحث خارج است. اون محبتی که زن به همسرش دارد، اون علاقه‌ای که زن به شوهرش دارد که علاقه است مشروع، این رأساً از محل بحث خارج است. اون علاقه‌ای که یک انسان غیر متشرع به نامحرم دارد، اون هم رأساً از محل بحث بیرون است. اگر کسی در حریم این فصل 20 اون گونه از علاقه ها را چه حلالش چه حرامش چه مشروعش چه نامشروعش اونها رو وارد کرد، یعنی اصلا از محل بحث بیرون رفت. الان اون چه که در فصل 20 مطرح هست آن است که این علاقه هایی که انسان ها به یکدیگر پیدا می کنند، این محبت ها که در پای این محبت احیانا بیتابی رخ می دهد، محب به محبوب دل می بندد، منشأ این محبت ها چیست؟ سود و زیان این محبت ها چیست؟ خیر و شر این محبت ها چیست؟ سعادت و شقاوت این محبت ها چیست؟ اینها باید باشد یا نه؟ چرا هست و چطور هست و آیا خوب است یا نه؟ هیچ بحثی در حریم سر تا پای این فصل بیستم مساسی با مباحث گذشته ندارد. خواه اونچه که مربوط بهش محبت‌های حیوانی است، خواه حلالش خواه حرامش، رأساً از محل بحث بیرون است. کارهای حیوانی را در فصل‌های قبل بیان کردن که این کارهای حیوانی در سطح حیوانات هست برای حفظ نوع، در سطح انسان‌ها هست با تهدیدهای شرعی، اونم برای بقای نسل و حفظ نوع. اگر چنونچه در این فصل بیستم سخن از عشق و شوق است، عشق و شوق به شمائل است نه به صورت، که این رو باید بیان کنم. یکی از بهترین راه‌های بحث در علوم عموماً و در مسائل فلسفی خصوصاً شناختن موضوع و محمول و محل بحث است. اگر کسی محل بحث را خوب بررسی کرد، اونگاه اقامه برهان برای سلب یا اثبات اون قضیه خیلی سخت نیست. بنابراین اون چه که در این فصل بیستم مطرح است آن است که این دل باختگی که انسان ها نسبت به یکدیگر دارن، این خوب است یا بد؟ چرا بزرگان درباره این اختلاف نظر دارند؟ عده این رو مذموم می دانند، عده این رو ممدوح می دانند و مانندان. وقتی معلوم شد که محل بحث چگونه از محبت هاست، اونگاه وارد نقل اقوال می شوند. می فرمان عده این را مذمت کردند، عده به منقبت این سخن گفتن، عده این را جنون الهی دانستن، عده رو مال خلیا دانستن، عده این را قنطره عشق حقیقی و عشق عفیف دانستن، عده سالکین الله را به این راه تشویق کردن، عده سالکین را برحذر داشتن و مانندان. پس اقوال و آرام در این امر مختلف است. مرحوم آخون می فرمان به این که سر اختلافش آن است که در مبادی فاعلی و در مبادی غایی این عشق درست بحث نشده. البته ریشه این حرف ها مال مرحوم شیخ است رضوان الله علیه. مرحوم شیخ هم در اون رسالت العشق این رو مبسوطن بیان کردن، هم در نمط هشتم و نهم اشارات تنبیهات بیان کردند. بعد از مرحوم شیخ، مرحوم خواجه رضوان الله علیه این رو با استمداد از سایر کلمات مرحوم شیخ در شرح اشارات هم در نمط هشتم و هم در نمط نهم مبسوطاً بیان کردند. اون چیزی که قبلا گذشت عبارت‌های نمط هشت بود که مرحوم آخون ذکر کرد و اون چیزی که فعلا مطرح است عبارت‌های نمط نهم اشارات تنبیهات است. خلاصه فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم خواجه در شرح اشارات بوعلی این است که بفرمان عشق یا حقیقی است یا مجازی. این عشق تقسیمش به حقیقی و مجازی برای آن است که معشوق یا حقیقی است یا مجازی. کمال حقیقی محبوب حقیقی است، علاقه به او عشق حقیقی است. کمال مجازی محبوب مجازی است، علاقه به او علاقه مجازی است. منظور از مجاز آن است که معبر باشد، پلی باشد به کمال حقیقت، نه کتل و عقبه کعود باشد و رهزن باشد. پس مجاز عبارت از اون معبری است که بتوان با گذشت او به عشق حقیقی و کمال حقیقی رسید، و اگر عقبه کعود بود مانع از سیر بود مجاز نیست. مرحوم خواجه در شرح اشارات می‌فرمایند به اینکه شیخ در متن به سه قسم عشق اشاره کردند: عشق حقیقی و دو قسم مجازی. عشق حقیقی آن است که به کمال حقیقی تعلق بگیرد. عشق مجازی آن که قنطره و معبر باشد به عشق حقیقی. این عشق غیر حقیقی را به دو قسم تقسیم کردن. گفتن به این که اگر انسانی عاشق انسان دیگر بود، یا عشق به شمائل او دارد یا عشق به صورت او دارد. عشق انسان به انسان دیگر اگر به شمائل انسان محبوب بود، این عشق عشق مجازی است. اگر به صورت او بود، به پیکر و اندام او بود، این عقبه کعود است و این راهزر است و وسیله سقوط را فراهم می‌کند. شهوتی است حیوانی، نه عشقی است انسانی. بیان ذالک این است که یک وقت انسان خدای خود را علاقمند است، که این عشق حقیقی است، که والذین آمنوا اشد حبا لله. این مناجات العارفین، مناجات مریدین و امثال ذالک نشونگر این عشق است که یا نعیمی به جنتی، یا دنیای و آخرتی و امثال ذالک، یا ارحم الراحمین. یک وقت خدا را که محبوب حقیقی است به عنوان هدف نهایی دوست دارد، ولی یک انسان کاملی را، پیغمبری را، امامی را، عبد صالحی را، ولی از اولیاء الهی را به شمائل او عشق بورزد. شمائل یعنی اخلاق، مال شمیله و خلق است، نه شمائل یعنی عکس، شمائل یعنی صورت، شمائل یعنی اندام پیکر. شمائل به معنای پیکر و صورت نیست. شمائل یعنی اخلاق و اوصاف نفسانی. اگر یک کسی به یک انسانی علاقمند بود، چون عالم است، چون عادل است، چون شجاع است، چون با تقواست، این عشق را میگویند مجازی، زیرا این مجاز است، محل تجاوز است، معبر است، جای عبور است که انسان را به عدل حقیقی، به علم حقیقی، به حیات حقیقی میرساند. ولی اگر به صورت یک کسی عشق ورزید، این شهوتی است حیوانی که انسان را گرفتار و هوی به سقوط میکند، میشود در حد حیات حیوانی که بحثش سابقا گذشت. پس اون عشقی که مجاز است، عشق به شمائل محبوب است. شمائل یعنی حیات نفسانیه، یعنی اوصاف نفسانیه، یعنی علم و عدل. علاقمندی انسان به امامش که عالم است و معصوم است و عادل است و شجاع است، این عشق عشق مجازی، برای اینکه همی این عشق مجاز است، معبر است، محل تجاوز و عبور است، او را به عدل حقیقی، به حیات حقیقی، به علم حقیقی که ذات اقدس اله هست میرساند. اما عشق به غیر این امور عقبه کعود است، نه مجاز، و او میشود شهوت حیوانی. عبارت مرحوم خواجه در شرح اشارات و تنبیهات در ذیل فصل هشتم از فصول نهم، نمط نهم اشارات و تنبیهات، صفحه 85 از این اشارات سجلدی این است. مرحوم شیخ در متن فرمود به این که یکی از چیزهایی که سالک الهی را کمک می کند عشق عفیف است. فمود ول عشق العفیف الذی یأمر فیه شمائل المعشوق لیس سلطان الشهوه. ضمن اینکه فرمود سالک الله اگر بخواهد راه ریاضت طی کند باید اموری را به عنوان کمک به دستیار فراهم کند، یکی از اون امور عشق است. کدام عشق دستیار سالک الله است؟ عشق عفیف. عشق عفیف چیست؟ عشق عفیف آن است که شمائل معشوق حاکم باشد، نه پیکر و اندام معشوق. لیس سلطان شهوه. این فرمایش مرحوم شیخ است در متن اشارات. فرمایش مرحوم خواجه این است که فرمود و علم ان العشق الانسانی ینقسم الى حقیقی مر ذکره، که عشق به الله است و کمالات الهی است و الى مجازی، و ثانی که عشق مجازی است، الى نفسانی و الى حیوانی. و نفسانیو هو الذی یکون مبدأه مشاکلت نفس العاشق لنفس المعشوق فی الجوهر. یک انسان عدل خواه یک رهبر عادل را دوست دارد، یک انسان تقوا طلب یک رهبر متقی را دوست دارد. چون جوهره نفس عاشق با جوهره روح معشوق مناسب همان، لذا به اون کامل عشق می‌ورزد. و یکون و اکثر و اعجابهی به شمائل المعشوق، اونچه که باعث شگفتانگیز شگفت‌آمیزی به شگفتانگیزی است در برابر عاشق، برای عاشق اون شمائل و اوصاف نفسانی معشوق است. چرا؟ لأنها اون شمائل آثار صادرتون عن نفسی. این یک قسم عشق مجازی. ول حیوانی هو الذی یکون مبدأه شهوتا حیوانیتا و طلب لذت بهیمیتا و یکون اکثر اعجاب العاشق به صورت المعشوق و خلقتهی و لونهی و تخاطیط اعضائهی لانها امور بدنیه. خب پس این میشود حیوانی. بعد مرحوم خاجین فرماین که و شیخو اشار بقولهی بالعشق العفیف الال اول من المجازین، یعنی اون چرا که به سالکین می آموزانند اون عشق عفیف است. یعنی اگر کسی خواست اهل سیر سلوک باشد اول به او یاد میدهند که به علم و عدل و تقوای انسانهای کامل عشق ببرد تا این مجاز تو را به حقیقت راهنما باشد که به عدل حقیقی اراده عشق ببردی. اول اول من المجازین. چرا؟ لأن ثانی از مجازین که عشق حیوانی است، مما یقتضیه استیلاء نفس الاماره و هو معین لها علی استخدام القوة العاقله. این عشق حیوانی نفس اماره را تقویت می کند که عاقله را به اسارت بیاورد. همون بیان مبارک است امیر که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. و یکون فی الاکثر مقارنا للفجور والحرص علیه. این عشق حیوانی غالبا به فسق و فجور منتهی می شود. ول اولو به خلاف ذالک، یعنی اون عشق نفسانی این چنین نیست. و هو یجعل النفس لینتن شفیقتن، در بعض از نسخ شیقتن یعنی مشتاقتن، ذات وجدن و رقه منقطعتن عن شواغل دنیویه مؤرزتن اما سوا معشوقه جائلتن جمیم الهمومه هم من واحدا. اون عشق به شمائل محبوب، این عشق و این محبت باعث تجمع حواس است. انسانی که واقعا به اوصاف نفسانی یک انسان متکامل عشق ورزید، دیگر دلبستگی‌هاش کم می‌کند، فقط به اوصاف نفسانی اون محبوب دل می‌بندد که از اونجا به بالاتر سفر کند. همه محبت‌های این انسان از امور دیگر گرفته می‌شود، فقط یک هم و یک اهتمام دارد و آن این است که بین انسان کامل عشق بیورزد. و لذالک یکون الاقبال علی المعشوق الحقیقی اسهل، این که سالکین را به عشق به شمائل انسان متکامل تشویق میکنند برای آن است که او کم کم محبت‌های خود را از دیگران و از اشیاء دیگر ببرد و قطع کند، فقط به انسان متکامل که متخلق به اخلاق الهی است عشق بورزد، که فقط دارای یک همو یک اهتمام باشد، اونگاه بتواند این یک هم را که مجاز و معبر و سرپل خوبی است از این بگذرد به اون محبوب حقیقی که والذین آمنوا اشد حبا لله هست برسد. ولذلک یکون الاقبال علی المعشوق الحقیقی اسهل علی صاحبه من غیره، فانه لا یحتاج الی الاعراض عن اشیاء کثیره، اگر کسی تمرین کرد عشق مجازی ورزید به شمائل محبوب مهر ورزید، این در سیر و سلوک رنج فراوان ندارد، چون هموم فراوان ندارد تا اینکه از همه این هموم بخواهد بگسلد. در سوره مبارکه توبه آیه است که مضمونش این است: این کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و انوار اقترفتموها به تجارتون تخشون کسادها و مساکن تردونها، به همه اینها عشق می‌ورزید، اگر اینها پیش شما از خدا و پیامبر و جهاد در راه خدا احب است، فتربصوا حتی یأتی الله و امره. خب، برای سیر و سلوک اول گفتم این محبت‌هایی که عقبه کعوده است و رهزن است، اینها را تبدیل کن به یک محبت که بشود مجاز، یعنی همه این مصالح ساختمانی را که بتوانند به صورت عقبه کعود سد بشوند، همه اینها را تبدیل به یک پل بکن، بعد از این پل بگذر. و الیه اشار من قال من عشق و اف و کتم و ماته مات شهید، این از کلمات بزرگان است. در کلمات قصار است امی سلام الله علیه هم این هست که مل مجاهد و شهید و فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فغف لکاد الغفیف و ان یکون ملکن من الملائکه، که در کلمات قصار حضرت است. پس اون چه که به عنوان سیر و سلوک به سالکین می آموزند عشق عفیف است، یعنی عشق به شمائل محبوب، یعنی به اوصاف نفسانی محبوب. این فرمایش مرحوم شیخ و خواجه در متن اشارات و تنبیهات و شرحش. اما اونچه را که مرحوم شیخ در رساله اش فرمود که در این مجموعه از صفحه 383 شروع می شود تا 389، فصل پنجم این رساله به نام عشق ظرفا و الفتیان للاوجه الحسان است که تنظیم بسیار از مسائل این بحث به روال همون رساله شیخ مرحوم، رساله عشق مرحوم شیخ است. این است که مرحوم شیخ وقتی که اقسام این عشق ها را تبیین کردن در صفحه 388 می فرمان به این که اون عشق هایی که در انسان هاست و برای حفظ نسل است، اون از محل بحث خارج است، برای اینکه یا حرام است یا محال است و انسان بیراه می رود، یا حرام و قبیح شرعی است که راه زن است. فرمود اون عشقی که انقصده بهی تولید المثل، اون فزالکه فزکره محال. پس ممکن نیست که کسی بتواند روی عنایت این عشق یک مردی را به مرد دیگر با عنایت‌های الهی حل کند، بر اینکه اون شوق را خدای سبحان در نر و ماده آفرید برای حفظ نسل. پس مردی نسبت به مردی، ذکری نسبت به ذکری، اون محال است. این یکی. و فعل انس المحرمت به شرع قبیح بل لا ینسا و بلا یستحسن الا لرجل فی امرأته او فی مملوکته. اون که عشق حیوانی است برای حفظ نسل، اون تنها در همسر است و شوهرش، زن است و شوهرش به ماند. پس اون از محل بحث بیرون است که در تلیعه سخن گفته شد. اون چه که فعلا مطرح است آن است که اگر کسی انسانی به انسان دیگر علاقه پیدا کرد، این علاقه آیا مذموم است یا ممدوح و آیا راه زن است یا راه گشا و سر اختلاف نظر چیست. مرحوم آخون در همین این فصل بیستم، مرحوم شیخ در همون اون رساله می‌فرمایند بعضی طبعشون طبع خشن است، اسم بعضی از اقوام به ملل را هم می‌برند. می‌فرمایند همین طوری که اینها در مسائل ادراکی و عقل نظری ضعیفند، در مسائل عاطفی و احساسی هم ضعیفند. اینها مثلا اصراری داشته باشند در خانه‌ها گل بکارند، این طور نیست. از کنار درخت گل که میگذرن به طور عادی مثل اینکه درخت معمولی از کنارش میگذرن. اگر صدای خوبی را شنیدن خیلی لذت نمیبرن، برای اونها بی تفاوت است. خوندن مثلا یک بلبل یا نعره یک زاغ برای اونها خیلی تفاوت ندارد. اینها معلوم میشود از اون لطافت روح برخوردار نیستن. اینها را می شمارد که روح گاهی لطیف است گاهی غیر لطیف. وقتی که معلوم شد محل بحث چیست و اختلاف انسان ها از کجا ناشی می شود، اونگاه می فرمان به این که اگر روح لطیف بود همون طوری که از یک صدای خوب لذت می برد، از یک منظر خوب لذت می برد، از حسان الوجوه لذت می برد، اما لذتی که با تلطیف روح سازگار است. گفتن مستحب است که مؤذن سیّت و خوش صدا باشد، خوش صوت باشد. گفتن اگر در یک مسجدی چند پیش نماز برای رسیدن به ثواب امامت تشاح و تنازع دارند، اون امام جماعتی که زیباتر است او حق تقدم دارد. اسبه و وجهن، اون که زیباتر است، سبیح منظرتر است، به او اقتدا کنید، که این جزء برنامه های فقهی است. این که گفتن اسبه و وجه مقدم است، یعنی اونجا که سخن از لطافت روح است، اونجا که سخن از ترقی روح است، اونجا که عاملی برای رقت و لطافت روح پیدا می شود، اونجا مقدم است. همونطوری گفتن هاشمی اولاست، گفتن اسبه و وجهن هم اولاست. حالا این حرف ها برای آن است که یک حاشیه روی سبق قلم و صحو قلم از مرحوم سبزوار رضوان الله در یکی از این جمله ها آمده که اون مناسب نبود اصلا، یعنی از بحث خارج است. گرچه خود مرحوم سبزوار رضوان الله در همون حاشیه جلد دوم اسفار اصل مسئله رو خوب تر کردن، اما اینجا یه خلطی کردن بین عشق لطیف نفسانی و بین شهوت مذموم حیوانی. شهوت چه در سطح انسان چه در سطح حیوان در فصول گذشته بیان شد که خدای سبحان شهوت به انسان داد تا نسل بماند، همونطور که شهوت غذا خوردن را به انسان داد تا شخص بماند، شهوت نکاح را به انسان داد تا نسل بماند. بنابراین اگر در سرتاپای این فصل بیستم کسی شهوت را به عنوان معید ذکر بکند یا به عنوان ناقض ذکر بکند، این از بحث خارج شده است. مرحوم آخون فرماد این عشق به شمائل محبوب با لطافت روح همراه است و این روح لطیف است که میتواند با ناله و عشق جلو برود، کم کم هموم فراوان را یک هم قرار بدهد و از اون یک هم پرواز کند به محبوب حقیقی برسد. و اگر احیانا درباره این اختلاف نظر هست، سرش آن است که درباره مبدأ فاعلی و هدف این بررسی نکردن. مبدأ فاعلی این هم اون روح کمال طلب است و هدف غایی این نیل به اون کمال حقیقی است. و اگر احیانا این را جنون الهی می دانستن، برای اون بود که پیشینیان از معالجش عاجز می شدن، نمی دانستن که منشأش چیست و چگونه بود رو درمان کرد، لذا به احبار و روحبان و امثال ذالک پناهنده می شدن. اونا هم با اوزات و روغی و دعا و صدقه و نماز و امثال ذالک احیانا وسیلهی برای برطرف شدن این حالت فراهم می کردن. چون درمانش را الهی می دانستن، دردش را هم الهی می پنداشتن. می گفتن جنون الهی است که باید با داروی الهی درمان بشود. اما نمی دانستن که چطور می شود که انسان به یک انسان دیگری عشق می ورزد. منتها همون طوری که در مسائل علوم باید این عقاید را راهنمایی کرد که انسان گرفتار جهل مرکب نشود، در مسائل این شور و عاطفه و علاقه ها هم باید این علاقه ها را هدایت کرد که به جای مجاز و معبر و سرپل گرفتار عقبه کعود نشود. وگرنه اگر روح لطیف بود، روح رقیق بود، در برابر جمال خضوع می کند. لذا فرمودن عند تشاهل ائمه، شما به اون امام جماعت اقتدا کنید که از دیگران احسن است وجهن، اسبه است منظرن، سبیح المنظر تر از دیگران است. حالا اصل مطالبش رو که اشاره شد، چون عبارتهاش زیاد است، یک مقدار از عبارتها رو میخوانیم، اونجا که نیاز به جمع‌بندی دارد دوباره برمیگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل بیستم، فی ذکر عشق زرفا و الفتیان للعوجه الحسان. پس شهوت حیوانی چه حلالش چه حرامش از محل بحث رأسن بیرون است، چون همه اینها را در فصول قبل بیان کرده است. اعلم انه اختلف آراء الحکما فی هذا العشق و ماهیته، که این ما هو، این هست، در خارج هست. ماهیتش رو میخوام بررسی کنن، خیر و شرش هم بررسی کنن. این که فرمود و انه حسنون او قبیحون محمودون او مزمومون، یعنی اول از ذر حکمت نظری بررسی میکنن که آیا این کمال وجودی است یا نقص است، بعد با استمداد از حکمت عملی محمود بودن یا مزموم بودن او را هم تشریح میکنن که اون کمک بکند. مسئله عشق یه بحث اخلاقی دارد، یه بحث طبیعی دارد، یه بحث الهی. اون بحث الهی را اینجا متعرض می شوند. فمن هم من ذمه، این عشق را مذمت کرد، یعنی عشق به انسان به انسان. و ذکر انه رذیلتون و ذکر مساویه، آثار سوء این عشق را ذکر کرده است. و قال انه من فعل البطالین و المعتلین. یک قول در برابرش قول دیگر است که و من هم من قال انه فضیلت و نفسانیت، و مدحه و ذکر محاسن اهله و شرف غایته، این دو قول. و منهم من لم یقف علی ماهیته و الاله، اینها کسانی هستند که متوقفن، همونطور که در مسائل فقهی میگوین بعضی مثبتن بعضی نافین بعضی متوقف، اینجا هم همینطور. و منهم من لم یقف علی ماهیته و الاله و اسباب معانیه و غایته، سبب انا و رنج در عشق انسان به انسان چیست که اینقدر فرساینده است و انسان را بیمار می کند، گرفتار انا و رنج می کند، اگر نسخه معانی باشد. و اسباب معانی هبایته. قول چهارم این است که بمنهم من زعم انه مرض نفسانی. قول پنجم این است که بمنهم من قال انه جنون الهی. لذا هر کدام در یک باب خاص بحث میکنن، اون که قائل شد به این که این عشق جنون الهی است، در باب ادعیه و اوراد و هرزها و اذکار و رقی و اوزه و اونها ازش بحث میکند. اون که قائل شد به این که مرض نفسانی است، رو اخلاقیات بحث میکند. اون که او را یک مرض بدنی میداند، در طب بحث میکند، میخواد با دارو مسئله رو حل کند، با کفسول و قرص مسئله رو حل کند. البته چون نفس و بدن آمیخته و متحدن آثار یکی در دیگری ظهور می کند، ممکن است به این که در یک حادثه آثار نفسانی در بدن پیدا بشود، یک مقدار داروهای بدنی راه گشا باشد، اما باید اصل را معالجه کرد، نه اینکه اون فر را درمان کرد. بعد از بیان این اقوال مرحوم آخون می فرماین که والذی یدل علیه النظر الدقیق و المنهج العنیق و ملاحظة الامور عن اسبابها الکلیه و مبادیها العالیه و غایات الحکمیه، چون ذوات الاسباب لا تعرفو الا باسبابها، اگر کسی خواست چیزی را بفهمد باید از راه عللش بررسی کند. والذی یدل علیه النظر الدقیق این است که ان هازل عشق، این عشق چیست؟ اولا ان الالتزاز شدید به حسن صورت الجمیله و المحبت المفرته لمن وجد فیهش حمائل اللطیفه، یعنی اخلاق و تناسب الاعضا و جودت و ترکیب، که این البته ناظر به سباحت منظر است. و من ان هازل عشق لما کان موجودن، چون در خارج هست، علا نحو وجود الامور طبیعیه فی نفوس اکثر الامم من غیر تکلف و تصنعین، همونطوری که اکثر امم و انسان ها از شنیدن صوت خوب لذتی برن، از دیدن یک منظره خوب، یک تابلوی خوب لذتی برن، از بوی خوب لذتی برن، این تصنع و تکلفی نیست، این را نیاموختن و از جای دیگر نیندوختن، بلکه طبیعی است. من غیر تکلف و تصنع فهو لا محاله من جمله الاوزاء الالهیه. یه وقت است که یک گروه مخصوصی هن که از یک صوت لذت میبرن، از یک غذا لذت میبرن که اقوام دیگر این چنین نیستن، این معلوم شد عادت است نه طبیعت، به بحث فلسفی هم نداره. اما یه وقت است که انسان ها بدون تکلف، بدون تصنع، بدون سنت گرایی، بدون عادت زدگی به یک امری دل میبندن، به صوت خوب دل میبندن، به منظره خوب دل میبندن، امثال ذالک، این پیداست که یک ریشه الهی به طبیعی دارد. این طبیعت است، سنت الهی است، نه سنت قومی یا عادت قومی باننده هم. فهو لا محالت من جملت الاوزاء الالهیه التي يترتب عليها المصالح والحکم. پس امر اول آن است که انسان فرق بگذارد بین عادت و طبیعت، بین سنت قومی و سنت الهی، و چون طبق اون معیار که فارق هست، این محبت جزء سنت الهی و طبیعی است، نه سنت قومی و عادت نژادی، پس لابد ان یکون مستحسنن محمودن چرا؟ برای اینکه امر طبیعی است به کار الهی جز حسن چیز دیگه نخواهد. سیما وقد وقع من مباد فاضله لعجل غایات شریفه، مخصوصا اگر از نفوس عالیه برای اهداف خوبی نشأت بگیرد، مثل اینکه بزرگان عده‌ای را راهنمایی کنند که در اوائل بین امر عشق بورزند. خب مبادی فاعله باید بیان بشود، غایات شریف هم باید بیان بشود. مبادیش چیست و غایاتش چیست؟ چون ذوات الاسباب لا تعرفو الا به اسبابها، اگر ما توانستیم سبب فاعلی و سبب غایی این عشق را شناسایی کنیم، اونگاه شناسایی عشق آسان می شود. اما المبادی فلعنا نجد و اکثر نفوس الامم التي لها تعلیم العلوم و ثناء اللطیفه و الاداب و ریاضیات، مثل اهل الفارس و اهل العراق و اهل شام و روم به کل قومن که فیهم العلوم و دقیقه و ثناء اللطیفه و الاداب و الحسنه، غیر خالیت عن هذا العشق اللطیف الذي منشأه استحسان و شمائل المحبوب، تشبیهات و استعارات و کنایاتی که در هنرمندان اینهاست، شعرای اینهاست، گویندگان اینهاست، بافندگان اینهاست، نویسندگان اینهاست، سرایندگان اینهاست، نشانه اون ذوق لطیف است. و نحن لم نجد احدا ممن له قلب لطیف و طبع دقیق و ذهن صاف و نفس رحیمه خالیت عن هذه المحبه فی اوقات عمره. گاهی ممکن است بعضی از انسان‌های لطیف خوی در بعضی از حالات طبق علل و عوامل عارضی از چیزی لذت نبرن، اما این چنیست در اوقات عمر خالی باشن. ولیکن وجد ناسائر النفوس القلیزه و القلوب القاسیه و تباع الجافیه من الاکراد و الاعراب و ترک و زنج خالیتن انهاز نوع من المحبه، اونها به این نمقتصر اکثر هم الا محبت رجال لنسا و محبت نسای لرجال طلبن لنکاه و صفات و صفات کما فی تباع سایر الحیوانات المرتکزت فیها کما فی تباع سایر الحیوانات المرتکز فیها حب الازدواج و صفات. بنابراین اون که نظامی و امثال نظامی گفتن عشق آینه بلند نور است، شهوت ز حساب عشق دور است، برای جدا کردن موضوع بحث است از یکدیگر. در اونها شعرها و لطائف و تشبیهات و کنایات امثال ذلک کم است. ول غرض و منها این شهوت حیوانی، غرضش در طبیعت ابقاء و نسل است و حفظ و صور است فی حیولیات ها بالجنس و نو اسکانت الاشخاص دائمت از سیلان و استحاله، چون اشخاص دائما در تحول و سیلانن و از بین می روند، نو باید بماند، چاره جز نکاح نیست. نکاح هم بدون شهوت حاصل نمی شود. بنابراین اون رأسن از صدر و ساقه این فصل بیستون خارج است. اون می شود بحث حیوانی و در باره شهوت که بحث حیوانی است بحث مبسوطی شده است که حیوانات این را دارن برای چه هدف، انسان ها دارن برای چه هدف و فرق انسان و حیوان در شهوت چیست، اونم مبسوطن گذاشت. بله همان دیگه. حالا ملاحظه فهمید، پس مبدا فاعلیش روشن است که نفوس لطیفه این عشق رو دارن، نه نفوس غلیظه. و اما الغائیه، مبدا غائیه فی هذا العشق الموجود فی الظرفا و ذوی لطافت طبع، مبدا غائیش این است که فل ما ترتب علیه من تأدیب الغلمان و تربیت السبیان و تهذیبهم و تعلیمهم العلوم الجزئیه کن نحوه و لغت و البیان و الهندسه و غیرها و ثناء دقیقه و الاداب الحمیده و الاشعار اللطیفه الموزونه و النغمات الطیبه و تعلیمهم القصص و الاخبار و الحکایات الغریبه و الاحادیث المرویه الى غیر ذالک من الکمالات نفسانیه، تا اینکه اینها رو راه نشون بدن. فین الاطفال و سبیانه از استغنا عن تربیت الاباء و الامهات، اینها نیازمند به استادن. استاد اگر از اینها منقطع باید رنج کلم الناس علاق، چون که با کودک سر و کارت فداد، پس زبان کودکی باید گشاد را با تحمل کند. اون رنج بدون لطافت روح تأمین نمی شود. فهم بعدو محتاجون الى تعلیم الاستادین و المعلمین و حسن توجه معلمین و التفات معلمین الیهم به متعلمین و حسن توجههم و التفاتهم الیهم به نظر الاشفاق و التعطف. فمن اجل ذلک او جدت العنایت الربانیت فی نفوس الرجال البالغین رغبتا فی السبیان و تعشقا و محبتا للغلمان الحسان الوجوه لیکون ذالک دایا لهم الى تعدیبهم و تهذیبهم و تکمیل نفوسهم الناقصه. گفتن نگاه به صورت نگاه به جوانها نوعا مکروه است. این در جوامع روایی ماست. با حفظ اون معنا این سخن را میگویم. و تبلیغهم الى الغایات المقصودت فی ایجاد نفوسهم و الا لما خلق الله تعالی هذه الرغبته والمحبته في اكثر الظرفاء والعلماء عبثا و هباء، وگرنه خدای سبحان اینا را عبث خلق نمی‌کرد. پس فلابد في ارتكاز هذا العشق النفساني في النفوس اللطيفه والقلوب الرقيقه غير القاسيه وللجافيه من فائده حكميه و غایت سیه، هدفی بود باشد. همونطوری که انسان به یک تابلوی خوب علاقمند است، همونطوری که انسان از مناظر آسمان لذتی برد، و زینا السماء و زیناها للناظرین. یه وقت هست یه انسان درشتخوی قلیستب شبهای مهتاب با شبهای ابری برای یکسان است، اصلا نگاه نمی کند، برای فرزم نگاه بکند لذت نمی برد. یه وقتی انسان لطیف روحیست که مدتها در مهتاب می نشیند و لذت می برد، یا در کنار درخت گل می نشیند و لذت می برد. حالا مرحوم آخون این بحث را در شرح اصول کافی بهتر از اسفار بیان کردن، چون در اسفار یک سبق قلمی هست که مرحوم حاجی را وادار کرده است به اون ترک اولا، ولی همین مطلب را مرحوم آخون رضوان الله در شرح حدیث ششم از باب و نوادر کافی صفحه 375 شرح اصول کافی ذکر فرمودن. اونجا فرمود که نفس انسانی نسبت به برادران و دوستان معالفت و مصادقه دارد و عشق عفیفی که منشأش تناسب اعضا و شمائل حسنه حسان وجوه است، نه غلبه شهوت و استیلای حیوانیت و بهیمیت. اینا عبارت های شرح اصول کافی است که اون چی که در شرح اصول کافی بیان فرمودن لطیف تر از آن است که در اسفار بیان فرمودن. در اسفار یک گوشش طغیان قلم است که اون متشابه را باید محکم برگردوند. مرحوم تتمه فرمایش مرحوم آخون در همین اسفاری است که و نحنو نشاهد و ترتب هذه الغایات التي ذکرناها، این فواید را باز ذکر بکنیم. فلا محاله یکون وجود هذا العشق في الانسان معدودا من جمله الفضائل والمحسنات. اگر کسی بگوید اند تشاهل ائمه که در فقه به ما دستور دادن اون امام جماعتی که اسب اسبه وجهن است برای من بی تفاوت است، این پیداست که از لطافت روح بهره‌ای ندارد. و اینکه در فقه دستور دادن اسب او وجهن برای آن است که اگر چنون چه اون امام جماعت حسن الوجه بود، این حسن وجه از اون نفسانیات هم خبر می دهد و با لطافت روح همراه است. وگرنه جزء مرجحات شرعی امامت نمی شد. چه اینکه همین در امام معصوم هم به عنوان یک وصف ممتاز ذکر می شود. و اگر کسی نتواند بین لطافت روح که در این فصل بیستم مطرح است با شهوت حیوانی فرق بگذارد، خب از محل بحث بیرون است. و نحن نشاهد و ترتب هذه الغایات التي ذكرناها فلا محاله يكون وجود هذا العشق في الانسان معدودا من جمله الفضائل والمحسنات. چون عشق جزء ذوات الاسباب است و ذوات الاسباب لا تعرف الا باسبابها، پس باید این عشق را با اسباب شناخت. و چون مهمترین سبب سبب فاعلی و سبب غایی است، باید عشق را از راه سبب فاعلی و سبب غایی شناخت. سبب فاعلیش نفس لطیف است، سبب غاییش تهذیب نفوس است، پس محفوف به فضیلتین است، پس امری است فضیلت دار. لا من جمله الرذائل و السیئات ولامری ان هذا العشق یترک النفس فارغتن ان جمو جمیع الهموم الدنیاویه الا همون واحد. این همون عبارت های مرحوم خواجه نصیر است در شرح اشارات که فرمود یجعل الهموم همون واحدن هو الاشتیاق الى رؤیت الا همون واحد فمن حیث یجعل الهموم همون واحدن. کسی که تمام اهداف خود را یک هدف قرار داد، تمام همهای خود را یک همت کرد که هو الاشتیاق الى رؤیت جمال انسان فیه کثیر من آثار جمال الله و جلاله. اگر نظامی گفت شهو عشق آینه بلند نور است، شهوت ز حساب عشق دورت به این مناسبت است، مرحوم کلیلی رضوان الله علیه که در جلد دوم کافی اصول کافی در باب ایمان و کفر در باب العباده اونجا از امام صادق سلام الله نقل میکند که افضل الناس من عشق العباده و آنقها و باشرها. این حدیث را با حدیث دیگری که در عشق وارد شده است مرحوم محدث قومی رضوان الله علیه در سفینه در باب عشق ذکر کرده است که در جریان شهدای کربلا اونجا امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی که در جریان جنگ صفین به سرزمین کربلا رسید، 20 سال قبل از جریان کربلا حضرت به اون سرزمین وارد شد. فرمود هاهنا مسار او عشاقین، اینجا مسرع و خوابگاه و جاییست که عاشقان می افتن، خلاصه به زمین می افتن، عاشقان در اینجا به زمین می افتن، که از شهدای کربلا به عنوان عشاق یاد کرده است. حیث و اشار الیه به قولی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. این که در سوره مبارکه نحل هم بحثش قبلا گذشت که فرمود و لکن فی ها جمالون هین توریهون به هین تسرهون، همین است. یه وقت است یک رمداری اهل ذوق نیست، این فقط به فکر همون لبنیات و درآمدش است. یه وقت است یه انسانی برای رفع خستگی به رمسرا می رود، از اینکه این گوسفندا و این بره ها بامداد به طرف چراگاه می روند و شامگاه به طرف رمسرا می آیند، از این منظر لذت می برند. قرآن کریم هم روی جمال تکیه می کند هم روی منابع اقتصادی. می فرماید ولکم منافع او، دفع اون به منافع او، وسیله گرم کردن شما با این پشم های این دام ها فراهم می شود، دفع است، منافع است برای شما، اینا منافع اقتصادی است. اما رو مسائل ظرافت و لطافتش هم تکیه دارد. فرمود بلکم فیها جمال هین توریهون و هین تسرهون، وقتی که در رواح شامگاه اونا از چراگاه برمیگردن شما لذت میبرید، در بامداد اینها رو به مراتب میفرستید لذت میبرید. هم مسئله ذوق و لطافت روح مطرح است، هم مسئله دفع و منافع مطرح است. تنها منافع اقتصادی دامداری رو طرح نفرمود. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم و همچنین فمود به قولی ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. احسن الخالقین برای اینکه احسن المخلوقین و اجمل المخلوقین را به بار آورده. حالا سواء کان المراد من الخلق الاخر که فمود ثم انشأنا خلقا آخر منظور از صور از ظاهرت الکامله باشد یا نه اون منظور حقیقی باشد، او نفس ناطقه. چرا؟ چون اگه نفس ناطقه باشد که خب خلق آخر است به جمال، و اگر صور ظاهره باشد صورت ظاهرم عنوان باطن است، لأن ظاهر عنوان باطن. از این جهت فرق بین اول و دوم نیست. و صورتو مثال الحقیقه و البدنو به ما فیه مطابق للنفسه و صفاتها و المجازو قنطرت الحقیقه. شهوت عقبه کعود است، مجاز نیست. یه وقت انسان به یک عالم دانشمند متقی عشق می‌ورزد، این مجاز است. چرا؟ برای که محل تجاوز و عبور است تا به اون حیات حقیقی و نور حقیقی عشق ببرزد. ولی عیل زالکه حاضر عشق و نفسانی یول شخص الانسانی ازا لم یکن مبدعه افراط شهوت الحیوانیه بل استحسان و شمائل المعشوق، یعنی اوصاف نفسانی و جودت ترکیبه و اعتدال مزاجه و حسن اخلاقه و تناسب حرکاتی و افعالهی و غنجهی و دلاله معدود من جملت الفضائل و هوا یرق غلغل و یزک زه و ینبه نفس علا ادراک الامور شریفه. اصرار کتاب و سنت این است که شما در موقع عبادت معطر باشید. بعضی از محققین هم بسیار سعی داشتن که در کنار میز مطالعهشون بالاخره یا عطر باشد یا گل باشد و نشاطی باشد، لطافت روح باشد. اینا بی اثر نیست. انسان معطر از لطافت روح برخوردار است و انسانی که از عطر محروم است یا از روایح گرفتار روایح منتنه است هرگز اون لطافت روح را ندارد. بعضی از کارها رو گفتم وقتی وارد مسجد می شوید با دهنی که مثلا پیاز خورده یا سیر خورده وارد نشوید، یعنی اونجا جای لطافت روح هست. بوی خوب داشته باشید، از بوی بد بپرهیزید و امثال زاله. گفتن ریحانی را، دست گلی را، کنیزی از کنیزکان مثلا امام دوم سلام الله یا امام هفتم سلام الله به طور مختلف به حضرت اهدا کرد، حضرت به پاس احترام این اهدا او را آزاد کرده است. این گونه از امور نشان میدهد که تشویق میکنن انسان را به تلطیف روح و هدیه کردن عطر نشانه آن است که اونها میپذیرفتن اولیای الهی. چیزی که روح را ترغیب کند و تلطیف کند ممدوح است. یرقق القلب و یزکی الذهن و ینبه النفس علی ادراک الامور الشریفه و لعیل ذالک امر المشایخ و مریدیهم فی الابتدا بالعشق، به این عشق. همونطور که شارع مقدس فرمود اگر خواستی اقتدا کنی اندت تشاه به امام جماعت اقتدا کن که اسبح باشد وجهن. و قیل العشق العفیف او فا سبب فی تلطیف نفس و تنویر القلب، همان بیانی که مرحوم شیخ در متن شفا اشارات داشتن مرحوم خواجه در شرحش بیان کردن. فی الاخبار ان الله جمیل و یحب الجمال و قیل من عشق و عف و کتم و مات مات شهیدا، که همون سخنی بود که مرحوم خواجه در شعر اشارت عال کردن، این همون رو مرحوم اخون جلال میکنند. و تفسیر المقام این است. تموم شد. والحمد لله رب العالمین.